بخش اول ضبط شده توسط سایت کوینیار، بخواه تا برآورده شود. شاید از خودتان بپرسید که رموز موفقیت چه چیزهایی هستند و باید روی چه چیزی وقتم را صرف کنم. باید به شما بگویم مهمترین اصولی که باید در ابتدای یاد گرفتن هر قانون از قوانین نظام هستی بدانید این 5 مفهوم اساسی است. فصل اول، 5 مفهوم اساسی. خیلی هیجان زده ام که میخواهم دانش و تجربیاتم را با شما در میان بگذارم. ما قصد داریم به شما بگوییم که چطور رؤیاهایتان را محقق کنید، چگونه خواسته هایتان را واقعا در زندگی خود متجلی کرده و در سریع ترین زمان ممکن به ظهور برسانید. بخش اول این برنامه آموزشی آرزوی تو دستور توست نام دارد و بخش دوم میگوید که چگونه میتوانید میلیون ها دلار پول بسازید، علی‌رغم این که عده‌ای نمی‌خواهند شما درباره اش چیزی بدانید. در بخش اول توضیح خواهم داد که چگونه هر کدام از شما می‌توانید چراغ علاءالدین خود را داشته باشید و چطور می‌توانید هر زمان که بخواهید قول چراغ جادویتان را احضار کنید تا آرزوهایتان را برآورده کند. شما به چه کسی گوش می‌کنید؟ اولین پرسش بسیار مهم من از شما این است که به چه کسی گوش می‌دهید؟ اگر به کتابخانه شهرتان مراجعه کنید یا حتی به صورت آنلاین در آمازون یا گوگل جستجو کنید، هزاران کتاب به زبان انگلیسی وجود دارد که می‌خواهند به شما راه چگونگی رسیدن به رؤیاها و تحقق خواسته ها را یاد بدهند. موضوعاتی مشابه این در کشورهای دیگر نیز وجود دارند که به زبان انگلیسی ترجمه نشده است. کتاب‌های زیادی به زبان‌های روسی، چینی، ژاپنی، هندی، اسپانیایی، آلمانی و غیره در سراسر جهان نوشته شده‌اند تا به شما راه موفقیت را آموزش دهند. همچنین اطلاعات بسیار زیادی در سرتاسر جهان روی سی‌دی‌ها ضبط شده است، مثل سمینارها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های بسیاری از افراد مختلفی آنها را برای متجلی کردن رؤیاهایتان ارائه می‌دهند. اخیراً به بسته‌های آموزشی که گروهی آن را منتشر کرده بودند گوش می‌کردم که قیمت بسیار گرانی هم داشت. این پکیج آموزشی گران قیمت شامل سمینار 2 روزه‌ای بود که در 15 CD گنجانده شده بود. دقت کنید، وقتی که به سخنان افرادی که در سمینارها یا در کتاب‌هایشان درباره تحقق رؤیاها صحبت می‌کنند گوش می‌دهید، بیشتر مطالبشان خوب و منطقی به نظر می‌رسند و این فوق‌العاده است. اما مشکل از آنجا شروع می شود که چیزهایی را که می شنوید باور می کنید. چالش اصلی اینجاست. اگر این مباحث واقعا جواب می دهد، آیا برای خود آنهایی که این تکنیک ها را آموزش می دهند مؤثر است؟ آیا آنها به همه خواسته هایی که داشتند رسیده اند؟ آیا همه چیزهایی را که می خواهند به دست آورده اند؟ آیا آنها خودشان چراغ علاءالدین دارند تا آنچرا که می‌خواهند از او درخواست کنند و به صورت معجزه‌وار در زندگیشان ظاهر شود؟ متاسفانه باید بگویم که در مورد اکثر غریب اتفاق این افراد پاسخ منفی است. این افراد فقط یک سری مباحث تئوری ارائه می‌دهند. آنها راهکارهای عملی که در دنیای واقعی به کار بیایند به شما نشان نمی‌دهند. چون شواهدی از تجربیات شخصی خودشان ندارند که نشان دهد آنچه آموزش می دهند واقعا جواب می دهد. اما مطلبی که ما اینجا به شما یاد می دهیم به مردم عادی آموزش داده نمی شود. پرسش اصلی این است، به چه کسی گوش می کنید؟ راهکارهایی که اینجا به شما آموزش می دهیم واقعا مؤثر است و جواب می دهد. بسیار هم خوب جواب می دهد و هر کس که واقعا به آن عمل کند جواب می گیرد. کاربرد و یادگیری آنها هم بسیار آسان است. آیا شما آن را به کار خواهید برد؟ این بستگی به انتخاب شما دارد. حتما به این موضوع هم می‌پردازیم که چگونه ممکن است شما چیزی را بیاموزید اما آن را در زندگی به کار نبندید و چطور باید این مشکل را حل کنیم. چون امروز می‌دانیم بسیاری از افرادی که به سمینارها می‌روند یا به سی‌دی‌های موفقیت گوش می‌دهند تا چگونه پولدار شدن، چطور خوشحال شدن را بیاموزند یا چگونه اعتماد به نفس بالاتری را کسب کنند و چطور آرزوهایشان را محقق نمایند و به هر چه می‌خواهند برسند، اما نقطه کور و مسائلی هست که مانع پیشرفت آنها به سطوح بالاتر می‌گردد. ما درباره این نوع موانع و اینکه چرا این موانع وجود دارند و چطور باید از آنها عبور کنید سخن خواهیم گفت. وقتی می‌خواهید پولساز شوید، سوال اصلی این است که برای یاد گرفتن روش پول درآوردن به حرف چه کسی گوش می‌دهید؟ وقتی که به دوره‌ها و کتاب‌هایی که در این باره منتشر شده نگاه می‌کنید، 99% این آموزش‌ها توسط افرادی داده شده که هرگز به شکل واقعی پول زیادی در نیاورده‌اند. این نکته بسیار مهمی است. اگر مطالبی که آنها یاد می‌دهند درست است، چرا خودشان خیلی ثروتمند نیستند؟ پس نکته مهم این است، به حرف چه کسی گوش می‌دهید؟ بعضی می‌گویند کتاب‌هایی هستند که مثلا شخصی مثل دونالد ترامپ که یک مولتی میلیاردر است آن را نوشته، و کتاب‌هایی از وارن بافت که یکی از ثروتمندترین آدم‌های روی زمین است. بله، حق با شماست. این افراد واقعاً پولدار شده‌اند. اما پرسش مهمی که بسیاری از مردم درباره آن کنکاش نمی‌کنند این است: آیا می‌دانستید کسانی که خیلی پول دارند هیچ کتابی درباره راه‌های پولدار شدن خود ننوشته‌اند؟ پس این را بدانید که شما اطلاعات درستی از این کتاب‌ها دریافت نمی‌کنید. دونالد ترامپ هرگز کتابی ننوشته و حتی تا کنون کتاب خود را نخوانده است. حتی نمی‌داند مطالب کتابش چیست. وارن بافت و بیل گیتس هم همینطور. آنها نه کتابی نوشته‌اند و نه خوانده‌اند و نه می‌دانند چه چیزی در کتاب گفته شده است. پس شما واقعاً اطلاعات درستی از آنها دریافت نمی‌کنید. نکته دیگری که بسیار مهم است و باید درک کنید این است که ثروتمندان غیر از تعداد بسیار اندکی که جزء استثناءات هستند و اندرو کارنگی یکی از آنهاست که در زمان خودش ثروتمندترین فرد روی کره زمین بود، واقعاً نمی‌خواهند که شما اسرار موفقیت آنها را بدانید. آنها به هیچ وجه رقابت را دوست ندارند. حقیقت این است که ثروتمندان در طول تاریخ همواره اعتقاد داشتند که ثروت موضوعی ژنتیکی است و باید علاوه بر داشتن ژن ثروتمندی، ساختار دی ان ای و انرژی شما هم خاص ثروتمند شدن باشد، و چون به خاطر نداشتن این ژن هیچگاه در دسته ثروتمندان قرار نمی گیرید، پس نباید از رازهای ثروت آفرینی با خبر شوید. آنها میگویند حتی اگر باور داشته باشید که میتوانید، چون ژن شما با موفقیت سازگار نیست، قادر به دستیابی به آن نخواهید بود. ممکن است پذیرش این ادعا برایتان سخت باشد، اما در طول تاریخ این دیدگاه اثبات شده است. اگر از دونالد ترامپ بپرسید که کلید موفقیت تو چیست، جواب میدهد ژنتیکی که با آن متولد میشوید. هنری فورد هم همین را گفته است. اگر بروید و فیلم‌های مثل تایتانیک را ببینید، شما کابین‌های مسافران درجه 1، درجه 2 و درجه 3 را در آن مشاهده می‌کنید. مسافران هیچ طبقه‌ای با هم غذا نمی‌خورند و با یکدیگر هیچ مراوده‌ای ندارند. اگر شما به اندیشه‌های افراد معروف قرن 18 مثل هنری فورد توجه کنید، متوجه می‌شوید که ثروت و رفاه به صورت خاصی برای سطوح بالای جامعه طراحی شده و آنها هیچ وقت با فردی پایین‌تر از طبقه خود ازدواج نمی‌کردند. یعنی دختر ثروتمند باید با پسری ازدواج می‌کرد که ژن ثروت داشته و مرفه باشد. در بریتانیا به این افراد نجیب زاده می‌گفتند. در طی تاریخ مسئله اصلی همین ژن بوده است. نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که ثروتمندان در همه دنیا می‌خواستند که اسرار ثروتمند شدن در میان آنها باقی بماند. به همین دلیل گروه‌های مخفی بین آنها تشکیل شد. ثروتمندان در بسیاری از گروه‌های مخفی مثل فراماسونری که از همه قدیمی‌تر است، اسرارشان را با هم به اشتراک می‌گذارند. افراد در این گروه‌ها درجات مختلفی دارند که بالاترین درجه در گروه فراماسونری درجه 33 است. دلیل ایجاد گروه‌های مخفی این است که سطوح حاکم بر جامعه بتوانند همدیگر را ملاقات کنند، اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند و اسرار خود را حفظ کنند. حفاظت اطلاعات ابتدا در سطح خانواده و بعد ما بین دوستانشان به طور جدی انجام می‌شود. من در اینجا فقط تاریخچه آن را می‌گویم و به درست یا غلط بودن آن کاری ندارم. پس شما نمی‌توانید به کسانی که صرفاً کتاب می‌نویسند و یا در سمینار آموزش می‌دهند گوش کنید، زیرا 99% آنها این اسرار را نمی‌دانند. آنها آنچه را که می‌گویند باور دارند، اما به شما مطالب را به شکل تئوری یاد می‌دهند، و از آنجا که این تئوری در زندگیشان ثابت نشده است، نتایجی هم برای ارائه ندارند. آنهایی هم که پولی به دست آورده اند هیچگاه صدها یا هزاران دلار نبوده است. هیچ کدام خیلی ثروتمند نیستند و نمی توانند به شما یاد بدهند چگونه ثروتمند شوید. اگر از آنها بپرسید چگونه پولی را که اکنون دارند کسب کرده اند، نیم، یک یا سه میلیون دلار در سال که شما فکر می‌کنید پول خیلی زیادی است و در واقع نیست، به شما خواهند گفت که این پول را با آموزش روش‌های پولدار شدن کسب کرده اند. این افراد صرفاً بازاریابانی هستند که از فروش کتاب و سمینار پول به دست آوردند و در واقع کار خاصی در زندگیشان نکردند. اخیراً همسرم کتابی را به زبان روسی مطالعه می‌کرد که هنوز به انگلیسی ترجمه نشده است. این کتاب درباره روش‌های پول درآوردن است. نویسنده می‌گوید که من این کتاب را سال‌ها پیش نوشتم و تصمیم گرفتم تا وقتی که خودم بسیار ثروتمند نشده ام آن را منتشر نکنم. زیرا اگر اطلاعات آن درست باشد، اول باید برای خودم جواب دهد. پس نه کتاب‌های افرادی را بخوانید که فقط آموزش می‌دهند و سمینار برگزار می‌کنند و نه کتاب‌های افراد پولداری که خودشان آن را ننوشته‌اند، زیرا آنها نه تنها از محتویات کتاب خود اطلاعی ندارند، بلکه دوست ندارند شما از اسرار آنها باخبر شوید و حتی به شما اطلاعات غلط هم می‌دهند. نهایتاً هم شما به موفقیت خیلی کمی می‌رسید و نه خیلی زیاد. آنها می‌خواهند شما را در حد یک کارگر نگه دارند. اما اطلاعاتی که در اینجا به شما میدهم اختراع من نیست و من فقط پیام رسان هستم. اینها همه چیزهایی است که یاد گرفتم، به کار بردم و آموزش میدهم. شاید بپرسید من این اطلاعات مخوف را از کجا به دست آوردم؟ چرا درباره گروه‌های مخفی حرف میزنم؟ این گروه‌ها چیزهای ترسناکی نیستند، بلکه تعدادی از افراد سطح بالای جامعه دور هم جمع میشوند و اطلاعاتی را با هم مبادله میکنند. این گروه‌ها بر اساس تاریخچه قبلی و با هدف نگهداری اطلاعات بین اقوامی که برتر از دیگران بوده‌اند به وجود آمده‌اند. یکی از این گروه‌های مخفی معروف در دانشگاه ییل است. در این دانشگاه گروهی مخفی به نام اسکالن بونز حضور دارد و شما می‌بینید که افراد به راحتی در آن رفت آمد نموده و همدیگر را ملاقات می‌کنند و اگر شما عضوی از گروه اسکالن بونز باشید، عضویت خود را مخفی نمی‌کنید و حتی به آن افتخار هم خواهید کرد. رئیس جمهور بوش و جان کری، بسیاری از سیاستمداران و قضات و حتی CIA از اسکالن بونز فعالیت خود را آغاز کردند. فیلم سینمایی هم درباره آن ساخته شده است که می توانید ببینید. گروه‌های مخفی زیادی در سرتاسر جهان وجود دارد، اما بزرگترین آنها که برادرهود نام دارد، هویت اعضای خود را مخفی نگه می‌دارد. خیلی از اعضای اسکالن بونز یا فراماسونری عضو برادرهود نیز هستند. گروه برادرهود انجمنی است که اعضای آن در مورد اینکه جهان چگونه کار می‌کند، چطور یک انسان می‌تواند شاد و ثروتمند باشد و به همه آرزوهایش برسد و اینکه چگونه زندگی می‌تواند به یک تجربه مهیج و لذت بخش بر اساس خواست و اراده فرد مبدل شود، اطلاعاتی را رد و بدل می‌کنند. شاید بپرسید اینکه جهان به درخواست و رؤیای ما واکنش نشان می‌دهد به چه معناست؟ مگر همه مردم پول، ثروت، معنویات و سلامتی نمی‌خواهند؟ هر فردی در جهان آرزو و خواست کاملا متفاوتی دارد. برخی از شما ممکن است فکر کنید آنچه را که شما می‌خواهید بقیه نیز همان را می‌خواهند، اما این تصور درستی نیست. افراد گروه‌های مخفی دور هم جمع می‌شدند و اطلاعاتی را به اشتراک می‌گذاشتند تا بتوانند خواسته‌ها و راه خیش را بیابند و به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانند.
kevinyar.ir
تاریخچه این کار به هزاران سال قبل برمیگردد. برخی شواهد تاریخی در این مورد بر روی سنگواره‌هایی حک شده اند که به زبان انگلیسی نیست. گواه این موضوع به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، عربی، لاتین و حتی زبان‌های باستانی موجود است. پس این اطلاعات کشف جدیدی نیست و در طی گذر زمان کدگذاری، بروزرسانی و ساده شده اند تا بهتر قابل درک باشند. بنابراین اطلاعاتی که در این بخش و بخش بعدی دریافت می‌کنید متعلق به من نیست، متعلق به گروهی از افراد است که طی هزاران سال گردآوری شده است. اما مسئله این است که امروزه تعداد کمی از مردم به این اطلاعات دسترسی دارند. به چه کسی گوش می‌دهید؟ به شما پیشنهاد می‌کنم به حرف کسی گوش دهید که آن چیزی را که شما می‌خواهید همین الان داشته باشد. اطلاعاتی که اینجا ارائه می کنم نیز از سوی کسانی است که آنها موفقیت ها را به دست آورده اند و آنها طی زمان ثابت کرده اند که این اطلاعات سریعتر و بهتر از هر چیزی جواب می دهد. زمانی که اندرو کارنگی که او هم عضو گروه برادرهود بود تصمیم گرفت این اطلاعات را آشکار کند، هنری فورد به شدت با او مخالفت کرد. وقتی که من تصمیم گرفتم از برادرهود جدا شوم و این اطلاعات را با شما به اشتراک بگذارم، با مخالفت‌های زیادی مواجه شدم. اما تعدادی از اعضا با من همراهی کردند و خواستند که به مردم جهان نشان داده شود که این روش‌ها واقعاً جواب می‌دهد. وقتی که به اعضای خانواده‌های سلطنتی که از ثروتمندترین افراد دنیا هستند نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید آنها کسانی هستند که بازار نفت را تحت کنترل دارند. کنترل جریان اطلاعات در میان اصحاب رسانه در دست آنهاست. مواد غذایی را هم در کنترل خود دارند و در کل شما افرادی را می‌بینید که بر همه جهان حاکم هستند. اطلاعاتی که در این دو بخش به شما می‌دهم چکیده موضوعات است و قطعاً همه اطلاعاتی که در 35 سال گذشته دریافت کرده ام و بیش از هزاران ساعت زمان صرف یادگیری آن کرده ام نمی‌توانم در این کتاب با شما به اشتراک بگذارم. روش‌های یادگیری در گروه‌های مخفی. آموزش در گروه‌های مخفی به شکلی که در جامعه امروز آموزش داده می‌شود نیست، بلکه در مکان‌های شبیه به کارگاه و یا سمینار و یا سخنرانی‌ها انجام می‌شود. بسیاری از این اطلاعات از طریق کتاب‌های خاص بیان شده و شما حتماً باید آنها را بخوانید. دلیل ذکر این نکته این است که امروزه تعداد بسیار کمی از مردم کتاب می‌خوانند و یکی از جالب‌ترین تصمیماتی که از سوی گروه‌های مخفی گرفته شد این بود که اسرار بین خودشان باقی بماند و موضوع رابط حذف شود و کاری کردند که میزان آگاهی درباره این اطلاعات کم شود. اگر آنها این اطلاعات را طوری نگه می‌داشتند که غیر قابل خواندن باشد، در این صورت می‌توانستند آنها را دور از دسترس نگه دارند و امروزه علت اصلی کمتر شدن تدریجی کتابخوانی و مشکل خواندن در مدارس سراسر جهان همین است و متدهای جدیدی جایگزین روش‌های ساده کتابخوانی شده است. هنر مطالعه تمام جوامع در طی زمان کم و کمتر می شود. ما این اطلاعات را از گروه‌های مخفی ابتدا با خواندن کتاب‌ها کسب کردیم. اطلاعاتی که شما از طریق خواندن به دست می آورید با اطلاعاتی که از راه‌های دیگر کسب می کنید خیلی فرق دارد.
kevinyar.ir
رهبران همواره کتابخوان هستند. اگر شما به حاکمان سراسر جهان و یا ثروتمندان و صنعتگران بزرگ نگاه کنید، می‌بینید که آنها بسیار کتابخوان هستند و همیشه در فرصتی در حال مطالعه اند. اگر کسی را می‌بینید که زیاد کتاب می‌خواند، احتمال دارد عضو گروه‌های مخفی باشد، چون اطلاعات اولیه فقط و فقط باید از طریق خواندن دریافت شود. پس خواندن بسیار بسیار مهم است. همانطور که گفته شد، اطلاعات کمی از طریق سمینار و کارگاه به ما می رسید و دومین روش آموزش از طریق خواندن بود. سومین روش نیز از طریق ارتباط مستقیم با یکدیگر حاصل می شد. ارتباط با سایر اعضا نفر به نفر سبب تبادل اطلاعات می شد. مثلا ممکن بود ما در کافی شاپ جمع شویم و اطلاعات رد و بدل کنیم. اما اگر 20 دقیقه از صحبت‌های ما ضبط کنید، ممکن است 90% آنها گفتگوهایی باشد که افراد عادی با هم دارند، اما آنها برای ما کدگذاری شده اند و در راستای آنها چیزی است که در زندگی واقعی خود به آنها نیاز داریم. آخرین روشی که امروزه اصلا به کار گرفته نمی شود و حتی اصطلاح آن هم کاربردی ندارد و دونالد ترامپ در یک شوی تلویزیونی به آن اشاره کرد، شاگردی کردن است. ممکن است از یکی از اعضای گروه مخفی سوال کنید، خب شما چه کار می کنی؟ او میگوید من شاگردم. 4 روش یادگیری در گروه‌های مخفی. 1. سمینار و کارگاه حضوری. 2. کتابخوانی. 3. ارتباط با دیگر اعضا. 4. شاگردی استادی. شما این کلمه را چقدر در جامعه مردم میشنوید؟ این روشی است که در گذشته ما به کمک آن همه چیز را فرا گرفتیم. شما یک استاد پیدا میکنید و شاگرد او میشوید. این روش 4 یادگیری است. روشی که در جوامع امروز به کار نمی گیریم. یادگیری یک تجربه دائمی زندگی است. امروز دیگر همه شما باید استادی در کنار خود داشته باشید. در این گروه های مخفی شما همیشه یک استاد دارید. حتی اگر خودتان شاگرد داشته باشید. مفهوم آموزش پذیری. شاید پرسشی در ذهن شما ایجاد شده باشد که ما چطور در این گروه های مخفی آموزش می دیدیم. اول از همه به ما یاد دادند که باید آموزش پذیر باشیم. قبل از اینکه به عنوان یک عضو رسمی وارد این گروه ها شوید، ممکن است پذیرش عضویت شما 1 سال تمام طول بکشد یا پس از عضویت هم ماه ها هیچ چیزی به شما یاد داده نشود. تشخیص صلاحیت شما مدت ها به طول می انجامد. مثل فرایند مصاحبه استخدامی است و برای همین است که مثلا در گروه فراماسونری تعداد خیلی کمی از افراد به مرحله و درجه 33 میرسند، چون اصلا شایسته نیستند. چیزی که اولین معیار تشخیص شایستگی و صلاحیت محسوب می شود این است که آیا شما آموزش پذیر هستید؟ چون اگر آموزش پذیر نباشید واجد شرایط عضویت نخواهید بود. بسیار خوب، فرض کنیم که شما بالاخره وارد گروه شدید. اولین چیزی که به شما تفهیم می شود این نیست که اوه من چه معلم فوق‌العاده‌ای هستم، اوه من چه آدم فوق‌العاده‌ای هستم، یا اینکه چقدر باهوشم، بلکه درک می کنیم چقدر احمق و نادان هستیم. می فهمیم که ما چقدر نمی دانیم. ما نمی دانیم که نمی دانیم، پس می پذیریم که من هیچ نمی دانم و بدون اینکه با مخالفت کردن چالش درست کنیم فقط گوش می دهیم. نه اینکه کورکورانه تقلید کنم، بلکه هدف آن است که باور کنم آن چیزی که می شنوم ممکن است درست باشد و درباره آن آنقدر می پرسم تا بالاخره بفهمم که چرا درست است. شما بایستی آموزش پذیر باشید. اولین و مهمترین موضوع این است. اگر شما هیچ چیز از این کتاب متوجه نشوید و فقط همین یک مفهوم را در زندگی خود به کار ببندید، قطعاً موفق‌تر و شادتر خواهید بود و به هر چه بخواهید زودتر خواهید رسید. شما باید آموزش پذیر باشید. چگونه متوجه شوید که آموزش پذیر هستید؟ معیاری برای تشخیص این که چقدر یادگیرنده هستید وجود دارد و شما باید این معیار را همواره در نظر داشته باشید. می دانم الان که می گویم باید آموزش پذیر باشید فوراً می گویید فهمیدم. نه، شما قرار نیست که کل مطلب را الان بفهمید. این تصور شماست. شما در حال دریافت اطلاعات هستید. ظرفیت یادگیری شما چقدر است؟ دو متغیر هست که ظرفیت یادگیری شما را مشخص می کند. اولین متغیر می گوید تمایل برای یادگیری در شما چقدر است. همین الان فکر کنید و در مقیاس 1 تا 10 به آن نمره بدهید. مثلا درباره یادگیری زبان خارجی شما باید آموزش پذیر باشید و باید ظرفیت یادگیریتان بالا باشد تا وقتتان هدر نرود. درباره همین مطلبی که به شما آموزش می دهم نیز باید ظرفیت یادگیریتان بالا باشد. بسیاری از مردم در ابتدا ظرفیت یادگیریشان بالاست ولی به مرور افت می کنند و به همین دلیل آنها فرایند یادگیری را بعد از مدتی متوقف می کنند. خودم شاگردی داشتم که آموزش پذیریش را متوقف کرد. دقیقاً زمانی که او درآمدش به 1,000,000 دلار در سال رسید، ظرفیت آموزش پذیریش نیز به 0 افت پیدا کرد. او همچنان شاگرد من است، اما من دیگر به او چیزی یاد نمی دهم، چون منتظرم ظرفیت یادگیریش دوباره بالا برود. پس به ظرفیت یادگیریتان از 1 تا 10 نمره بدهید و باید این عدد همیشه بالا بماند. اکنون پرسش اصلی من از شما این است که تمایل شما برای یادگیری آموزش های بخش آرزوی تو دستور توست چقدر است؟ چقدر می خواهید برایش زمان اختصاص دهید؟ چقدر می خواهید پول صرف آن کنید؟ چقدر تلاش برای آن به کار می بندید؟ اطمینان دارم بعضی از شما می گویید ظرفیت یادگیریم 10 است. من 10ام. ولی خب الان باید بروم چون سریال مورد علاقه ام دارد شروع می شود. آهان، ظرفیت یادگیریت قطعاً 10 است. اما سوالی دارم. آیا می توانی برای 1 هفته تلویزیون تماشا نکنی؟ اوه نه، خیلی سخت است. این ظرفیت هر لحظه در حال تغییر است. اگر کمی فکر کنید متوجه می شوید که مردم عموماً فکر می کنند یا تصور می کنند تمایل یادگیری بسیار بالایی دارند، اما ندارند. پرسش اصلی این است که چه چیزی را حاضرید فدای یادگیری کنید؟ سرگرمی مورد علاقه تان چیست؟ دیدن فیلم؟ بولینگ؟ رفتن به رستوران و خوشگذرانی؟ تماشای تلویزیون؟ بازی با بچه هایتان؟ آیا حاضرید برای 1 هفته یا 1 ماه از آنها دست بکشید یا خیلی کمش کنید؟ متغیر بعدی که بسیار بیشتر از متغیر اول اهمیت دارد، تمایل شما برای پذیرش تغییر است. دقت کنید اگر از موقعیتی که اکنون در آن قرار دارید خوشحال و راضی نیستید، شما یک الگو دارید و مدام کارهایی را به یک شکل و روش خاصی انجام داده اید و می دهید و از همه مهمتر افکاری دارید که باید حتما عوض شوند. چقدر تمایل به تغییر مدل فکری و احساسی خود درباره چیزها و کارهایی که انجام می دهید دارید؟ اگر 3 بار در هفته ساندویچ فست فود می خورید، باید این رفتارتان را تغییر دهید و دیگر نخورید. اغلب شما می گویید من 10 هستم و میخواهم یاد بگیرم، اما پای تغییر کردن که میرسد میگویید نه، نمیخواهم چیزی را تغییر دهم. توجه داشته باشید که اگر تمایل یادگیریتان 10 باشد و تمایل تغییرتان 0 باشد، ظرفیت یادگیری 0 است. شما باید هر دو متغیر را در مقیاس بالا داشته باشید. آنهایی که سطح 2 متغیرشان بالاست میگویند هر چیزی که برای یاد گرفتن لازم است انجام میدهم و هر چه بگویید میکنم. من روی این یادگیری وسواس دارم و اولویت اول من است. پس هر چیزی که لازم باشد تغییر میدهم. شما باید یک شاگرد واقعی باشید. شما باید از من دنبال روی کنید و تنها در این صورت است که هر آنچه بخواهید را در مدت کوتاهی به دست میآورید. خود من در زمان شروع واقعا در هر دو متغیر 10 بودم و برای همین است که خیلی زود پیشرفت کردم. از هیچ شروع کردم و مفاهیم پایه‌ای را از وقتی که خیلی جوان بودم درک نمودم. وقتی خیلی کوچک بودم آقایی به من گفت کوین، آیا از جایی که الان در آن قرار داری خوشحالی؟ گفتم نه، بیشتر می‌خواهم. من عصبانی و مستعصل هستم، اضافه وزن دارم، با پوستم راحت نیستم، دارم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنم. زندگی متفاوتی می‌خواهم. دوست دارم خوشحال از رخت خواب بلند شوم و با لبخندی عمیق به خواب بروم. میخواهم چالش های زندگی را بپذیرم و با اشتیاق و ماجراجویی با آنها روبرو شوم. میخواهم همه چیز خوب و راحت پیش برود و به آنها بخندم و آن شرایط خاص پیش آمده برایم مهم نباشد. میخواهم بدن قوی و سالمی داشته باشم. میخواهم انعطاف پذیر باشم و هیچ وقت مریض نشوم. دوست دارم همه جا بروم و هر کاری را که دوست دارم انجام دهم. دوست دارم ارزشی به جامعه اضافه کنم. میخواهم زندگیم به گونه‌ای باشد که انگار هدفی دارم. میخواهم وقتی به درختان و کوه‌ها نگاه میکنم هیجان زده شوم. دوست دارم از انجام کارها لذت ببرم. اینها خواسته های من است. او گفت پس میخواهی زندگیت متفاوت باشد؟ گفتم بله. میخواهم زندگیم متفاوت باشد. گفت کوین، اگر میخواهی یک سری چیزها در زندگیت تغییر کند، باید شروع به تغییر دادن بعضی چیزها در زندگیت کنی. درباره این جمله طلایی آن آقا خوب فکر کنید. این عمیق‌ترین عبارتی است که تاکنون شنیدم. اگر شما یک سری از کارها را مرتب انجام دهید و انتظار نتایج متفاوت داشته باشید، احتمالاً دیوانه هستید. هیچ وقت چنین اتفاقی نمی‌افتد. اگر تغییر می‌خواهید، باید تغییر کنید. باید کارهایی را که قبلا انجام می دادید به گونه دیگر انجام دهید و به خصوص شیوه فکر کردنتان را عوض کنید. پس مراقب ظرفیت یادگیریتان باشید. همیشه شاگرد باشید و یاد بگیرید. آنقدر ادامه دهید که روزی خودتان استاد شخص دیگری شوید. یادم می آید که با گروهی در یک سمینار نشسته بودیم و من فکر می کردم که ظرفیت یادگیری بالایی دارم. امروز می دانم ظرفیت یادگیری بالا و پایین می رود. وقتی اطلاعات زیادی دریافت می‌کنیم و پر می‌شویم، آموزش پذیری ما متوقف می‌شود. پس حتی اگر ظرفیت یادگیریتان بالا باشد و به مدت 3 ساعت هم دوام داشته باشد، ممکن است پس از آن سریع کاهش یابد. برای همین است که می‌خواهم بارها و بارها این مطالب را مرور کنید تا بتوانید اطلاعات اصلی را خوب جذب کنید. یادم می‌آید که در آن سمینار اطلاعات را جذب می‌کردم و جذب هم می‌شد، ولی چون از آنها استفاده نمی کردم دیگر نمی توانستم یاد بگیرم. یک بار هم در جایی بودم که شخصی گفت قصد دارم یک سمینار 2 روزه برگزار کنم که چگونه بدون این که از خانه خارج شوید 1,000,000 دلار درآمد در سال کسب کنید. آن زمان در بوستون ماساچوست زندگی می کردم. با خودم فکر کردم من حتما به این سمینار خواهم رفت. اما وقتی او گفت این سمینار در لس آنجلس کالیفرنیا برگزار می شود، با خودم گفتم من به این سمینار نمی روم. او ادامه داد این سمینار 5,000 دلار هزینه دارد. حدود سالهای دهه 80. با خودم گفتم قطعاً به این سمینار نمی روم. و او گفت برای برخی از شماها که اینجا هستید رفتن به لس آنجلس خیلی دور است و 5,000 دلار پول خیلی زیادی است، پس شما به این سمینار نخواهید آمد و به همین دلیل است که شما همیشه یک بازنده هستید. این حرف او ضربه‌ای بود که به من نشان داد تمایلم برای یادگیری چقدر پایین است. چون حاضر نبودم برایش وقت و هزینه صرف کنم و این راه طولانی را بروم. من آن روز فهمیدم که گیر افتاده ام و ظرفیت یادگیریم پایین آمده است. من باوری دارم که میگوید شما یا در حال رشد و شکوفایی هستید و یا در حال مردن. آن روز ناگهان تصمیم عجیبی گرفتم. من تصمیم گرفتم خودم تمایل یادگیریم را بالا ببرم. به خودم گفتم که میروم و بلافاصله ظرفیت یادگیریم را بالا بردم و با پذیرش تغییر و صرف زمان و هزینه به آن سمینار رفتم. من 1,000,000 دلار در یک سال درآمد کسب نکردم، بلکه 2,500,000 دلار به دست آوردم. البته در 8 ماه و واقعاً این اتفاق بدون اینکه از منزل خارج شوم رخ داد. البته من بالاترین درآمد را در بین افرادی که در سمینار شرکت نکرده بودند به دست نیاوردم. تا پایان آن سمینار فکر می‌کردم من تنها شخصی هستم که بالاترین ظرفیت یادگیری را دارم، اما بعداً متوجه شدم افراد بالاتر از من نیز وجود دارند. خلاصه بخش اول همراه با تمرین. حتماً قبل از گوش کردن به کسی از خود بپرسید می‌تواند به من راه را از بیراه مشخص کند. از خودتان سوال کنید چرا ثروتمند نیستید؟ چرا افرادی بیشتر از شما پول در می آورند؟ آیا علمی دارند که شما ندارید؟ آیا ثروتمند شدن دانشی است که می توانید بیاموزید؟ اگر این دانش وجود داشته باشد، حاضرید آن را بیاموزید؟ مطمئناً وجود دارد و هر کسی این اصول را فرا گرفته ثروتمند و موفق شده است. نکته اینجاست، شما حاضرید چه بهایی در ازای این آموزش بپردازید؟ از زمان گرفته تا چیزهای مورد علاقه تا هزینه، قابلیت آموزش پذیری دارید؟ خالی کردن ذهن از تمام ادعاها. اگر تا به حال از مطالب گفته شده در حوزه موفقیت نتیجه نگرفتید، در اطراف خود کسی را در نظر بیاورید کمی درآمد بالاتری از شما دارد. اگر هیچ درآمدی ندارید، می توانید یک کارگر را در ذهن بیاورید. حالا بپذیرید که او بهتر از شما می داند و شما هیچ چیزی نمی دانید، چون تنها اصل درآمد است. این تمرین فقط برای این است که ذهن خود را خالی کنید و بگید هیچ چی نمی دونم، چون دونستن به نتیجه است. اگر نتیجه مالی ندارید، یعنی هیچ چی از موفقیت نمی دونید. لیست کارهای هر روز خود که در یک هفته انجام می دهید بنویسید. حاضرید چه چیزهایی را به خاطر هدفتان کنار بگذارید؟ حاضری چه بهایی به خاطر هدفتان بدهید؟ از 1 تا 10 به خودتون نمره بدید که برای یادگیری حاضری چه چیزی را بدهید؟ تلویزیون، پول، خواب، تفریح؟ چقدر حاضرید برای تغییر خود وقت بگذارید و بها بدهید؟ تمایل شما برای یادگیری چقدر است؟ تمایل شما برای تغییر چقدر است؟ باید به چه کسی گوش کنید و فردی که به آن گوش می‌کنید چه ویژگی باید داشته باشد؟
kevinyar.ir